لكن عيا جبريل يرحل عن بهالليل لكن عيا جبريل يرحل عن بهالليل واولا احنا ايتام ويموتنا بغيابه ويا اهل جمنة تغطينا التراب احنا ايتام ويموتنا بغيابه يا اهل جمنة تغطينا التراب.
امشب هم مطابق شب گذشته در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر حجت الاسلام لطفی زاده هستیم که من حضورشون عرض سلام و خوش آمد دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن سلام عرض میکنم و ایام ضربت خوردن امیرالمومنین علی علیه السلام رو تسلیت میگم. انشاءالله طاعات و عبادات همه شنوندگان عزیز و ارجمند هم مقبول درگاه الهی واقع شده باشه. در خدمتتون هستم.
الهی آمین. ما در این چند شبی که توفیق داریم در خدمت حضرت عالی باشیم و برای شنوندگان عزیزمون ویژه برنامه‌های اشراق را تدارک می‌بینیم، محور بحثمون حضرت علی علیه السلام هستش که همزمان با شب‌های پرفیض قدر هم هست و با محوریت حضرت علی علیه السلام صحبت می‌کنیم. دیشب درباره عدالت علوی صحبت کردیم. امشب می‌خوایم درباره زهد مولا متقیان حضرت علی علیه السلام صحبت کنیم و ببینیم که زهد علوی در تاریخ چگونه به ما منتقل شده. به عنوان افتتاح بحث خواهش میکنم بفرمایید که اصولا زهد به چه معنایی است؟
بله، خب زهد یعنی اینکه انسان نسبت به دنیا علاقه و دلبستگی نداشته باشه. اساسا برجسته ترین نقطه‌ای که در نهج البلاغه هم در بیانات امیرالمومنین علی علیه السلام میبینیم همین زهد هست. اون روزی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب امیرالمومنین علی علیه السلام این زهد رو فرمودند و به اون عمل کردن، در اصل درمان بیماری اساسی جامعه اسلامی رو داشتن مطرح میکردن.
بله.
چون بالاخره امروز هم این مبتلا به ما هست و نیاز ماست. یه شیرینی ها و لذت هایی در دنیا وجود داره که نباید انسان جذب اون بشه. حالا ممکنه کسانی باشن اصلا این شیرینی ها و جذابیت ها به دستشون هم نرسه، مخاطب که قاعدتا اونها نیستن. این بیشتر مال اون کسانی است که نعمت هایی در اختیارشون هست، تمکنی دارن، ثروتی دارن، امتیازاتی رو ازش برخوردار هستن. در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام مثلا کسانی که بر اثر فتوحات و گسترش دامنه امپراتوری و قدرت بین‌المللی اسلام یه امتیازاتی دریافت کرده بودن، از یک امتیازاتی برخوردار شده بودن، اونجا برای اونها اتفاقا زهد بیشتر مطرح بود. همین امروز هم تو جامعه ما کسانی که به ویژه مسئولیت دارن و امکاناتی در اختیارشون هست مخاطب این درمان مهم بیشتر هستند. باید به این مسئله زهد بیشتر اهمیت بکنن و درسته که بالاترین زهد چه بسا پرهیز از حرامه. انسان باید دور گناه رو یه خط بزرگ بکشه و پارسایی کنه و دامن رو پاک نگه داره و زهد بورزه. اما زهد از لذت‌های حلال هم مرتبه کمی نیست، اونم مرتبه بالاییه. افراد کمتری همونطور که عرض کردم ممکنه مخاطب این نوع از زهد باشن، ولی این فرق نمی‌کنه. اگه کسی لذت‌های، نعمت‌های، حتی زیبایی‌های، تجملاتی از دنیا در اختیارش هست، باید اون خطاب‌های زهد از امیرالمومنین علی علیه السلام رو دائم با خودش مرور بکنه. عرض کردم اگر مسئول باشه که این خطاب‌ها در مورد او سنگین‌تر و غلیظ‌تر و شدیدتره. یه مقدار خودمونی‌تر عرض بکنم، بنابراین در یک جمله زهد یعنی آدم به دنیا بی‌اعتنا باشه. البته این به معنایی نیست که آدم هیچ تلاشی نکنه ها. آدم حد اکثر زحمت رو میکشه، تلاش میکنه، اما اونجایی که از ذخایر دنیا باید شخصی برداشت بکنه اونجا جاشه که اتفاقا حرص نزنه و کمترین برداشت رو داشته باشه. خود امیرالمومنین علی علیه السلام هم آراسته به زینت زهد بودن. میفرمودن تازه من اون چه که دارم یه بخشی و رشحه‌ای از اون چیزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشتند و به من آموختند. بنابراین این زهد در ادامه زهدی است که و ساده زیستی و بی‌اعتنایی به دنیایی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم داشتند و زهد علوی چیزی جدای از زهد نبوی نیست. این رو باید حتما بهش توجه بکنیم. انشالله همه ما تو زندگیمون هم بتونیم این خطاب مهم امیرالمومنین علی علیه السلام که در مجموعه بیانات اون حضرت در نهج البلاغه خیلی برجسته است که مردم زاهد باشید، یعنی عمده این خطاب ها یه جمله است درش و این جمله اینه که مردم مراقب باشید به دنیا دلبسته نشید. بله، دنیا مزرعه آخرته، اما نباید بهش دلبسته شد. انشالله هممون اینطور باشیم.
انشالله. این گونه من از فرمایش حضرت علی استفاده کردم که زهد به معنای بی‌اعتنایی به دنیا هستش و نه فقط پرهیز از حرام، که حتی در حلال هم باید دقت کردش و از اون مدار و از اون حد وسطی که برای ما تعریف شده تجاوز نکنه، به ویژه اگر مسئولیتی داریم و زعامت و امامتی در جامعه برای ما تعریف شده، این توقع بیشتر در جامعه وجود دارد که ما سبک زندگیمون را به گونه‌ای ترسیم کنیم که از اون محور زاهدانه بودن فاصله نگیریم. خیلی متشکرم از اتاق فرمان فرصتی رو دریافت میکنیم و باز هم در محضر شما این گفتگو را پی میگیریم.
آه ای نفس به من در سینه تا کم شود همه آندم که نالم در چاه می روم آه من از زمین تا ماه می سوزم من عمرم را به داغ زهرا خون شد فرقم از فراق زهرا خون شد از هجران میبارم دل تنگ
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه اشراق در شامگاه 19 رمضان روز ضربت خوردن امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در محراب کوفه در سال 40 هجری در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. با گرامی داشت خاطره شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، امشب درباره زهد علوی با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام لطفی زاده گفتگو میکنیم. بعد از تعریف زهد جناب لطفی زاده میخوایم برسیم به شخصیت حضرت علی علیه السلام و ببینیم که جلوه های زهد و مصادیق رفتاری اون حضرت که سبک زندگی زاهدانه را به اصحاب و یاران خودشون آموختند کدام است.
بله جناب دکتر شریف زاده، واقعا زهد امیرالمومنین علی علیه السلام چیز عجیبی است. حقیقتا حضرت علی علیه السلام در قله ایستادند و درسته به اون قله هم نمیتونیم برسیم، اما باید خودمون رو در این مسیر قرار بدیم. ما باید به قله نگاه بکنیم، به اون سمت حرکت بکنیم. مثلا فرض بفرمایید، حالا به عنوان نمونه چون شما فرمودید که یه جلوه هایی از این زهد رو هم با هم مرور بکنیم، عرض میکنم یه فردی میره منزل امیرالمومنین علی علیه السلام، بعد تعریف میکنه که من چی دیدم اونجا. میگه من دیدم که یه کاسه ماست ترشیده جلوی امیرالمومنین علی علیه السلام هست که من بوی اون رو احساس میکردم، متوجه بودم که این خیلی هم تازه نیست. یه نان جویی هم در دست حضرت بود که گاهی با کمک زانوی مبارکشون اون رو میشکستند، یعنی انقدر خشن بود و معلوم بود یه اختلاطی هم داره، یعنی نان خالصی هم نبود، این سبوسش هم جدا نشده بود ازش،
چه بسا نان جوین.
احسنت. و اون راوی میگه من به بانو فزه عرض کردم و گفتم که خب چرا آردو صاف نمی کنید، بذارید راحتتر این کار انجام بشه و امیرالمومنین علی علیه السلام هم لذیذتر بخورند و بنوشند. بانو فزه در جواب اون راوی میفرماید که من مأمورم که این کارو نکنم اتفاقا. چرا؟ بعد میاد توضیح بده، امیرالمومنین علی علیه السلام متوجه این صحبت میشن، میفرمایند که اساسا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همین طور بود و من این روش رو ادامه میدم. خب ببینید، یه فردی که معصوم است، یه فردی که این همه نعمت در اختیار داره، یه فردی که هر چه اراده کنه در اختیار او هست، این اینجوری نیست که نتواند و نداشته باشد و پرهیز کند، این که فضیلتی نیست. من اگه دستم به چیزی نرسه و پرهیز کنم هیچ فضیلتی محسوب نمیشه، اگه دستم برسه و پرهیز بکنم و خودداری بکنم خیلی فضیلتی.
بله.
فرض بکنید باز در روایات تاریخی ما هم هست، غذای معمول خانه امیرالمومنین علی علیه السلام چیزی جز اینام نبود واقعا، یعنی یه زیتونی، سرکه، نهایتا یه خرمای متوسطی که حالا نه تازه خرمای اعلا، یه خرمای متوسط رو به پایین معمولی که اقشار ضعیف جامعه هم چه بسا استفاده می‌کردن، یا حالا اگه امروزی بخوایم مثال بزنیم یه نون و ماستی، نهایتا این غذای معمول خانه امیرالمومنین علی علیه السلام بود. لباس حضرت باز همینطور در عین سادگی خیلی لباس گران قیمت یا مثلا با جنس آنچنانی نبود، یک لباس کرباس بسیار بسیار معمولی استفاده می‌کردند. در حکمت 77 نهج البلاغه یک نکته مطرح شده که اونم خیلی درس‌آموزه. می‌فرماید که معاویه یه زمانی از یکی از اصحاب خاص و شجاع امیرالمومنین علی علیه السلام خواست که تو بیا حالات امیرالمومنین علی علیه السلام رو برای من بگو. او هم خب شجاع بود، جلو معاویه ایستاد، اتفاقا گفت اونی که باید میگفت.
بله.
و گفت که من عبادت‌های مثلا شبانه و طولانی و عجیبی از اون حضرت دیدم. بعد اضافه کرد وقتی که حضرت مشغول مناجات هستن یه چیزی شنیدم. اون چیزی که نقل کرد برای معاویه اتفاقا یه جلوه از زهد امیرالمومنین علی علیه السلام بود. اون راوی میگه من تو مناجات امیرالمومنین علی علیه السلام شنیدم با دنیا حضرت صحبت میکردن که دنیا قری غیری، من رو رها کن برو یکی دیگر رو فریب بده، لا حاجت لی فیک، من نیازی به تو ندارم، قد طلق تو که ثلاثاً لا رجعت فیها، من توی دنیا رو سه طلاقه کردم، طلاقی که دیگه رجوعی هم درش نیست، یعنی هیچ رابطه‌ای بین من و تو نیست، هیچ دلبستگی من ندارم، هیچ وابستگی ندارم، بی‌اعتنایی مطلق نسبت به دنیا. من باز عرض می‌کنم این جلوه ها البته به معنای این نیست که کسی تلاش نکنه در دنیا، اتفاقا امیرالمومنین علی علیه السلام دائما تلاش می‌کردن، زحمت می‌کشیدن، کار می‌کردن، انسان سازی می‌کردن، در زمان حکومتشون پرمشغله‌ترین فرد جامعه بودن و غیر از زمان حکومتشون هم از کار و مسئولیت‌های اجتماعی به دور نبودن.
بله.
اما بی‌اعتنایی به دنیا به معنای این است در این که ما بخوایم زهد رو بفهمیم که کسی دل نبنده، این خیلی مهمه. ما اون درس مهمی که باید از امیرالمومنین علی علیه السلام بگیریم اینه که تلاشمون رو به حد معمول داشته باشیم، اما بدونیم یه قیامتی هم هست، بدونیم ان الدار الاخره لهی الحیوان به تعبیر قرآن کریم، هیچی تو این دنیا تموم نمیشه، تازه اینجا که تموم شد این دنیا اول راهه. زندگی اصلی و واقعی اون طرفه، ما باید به فکر قیامت باشیم، انشالله اینجا خوب بکاریم اونور خوب درو بکنیم.
الهی آمین. خیلی متشکرم. شما صحبت می‌فرمیدید که زهد به معنای دل ندادن و دل بسته نشدن به دنیاست، نه دست رو دست گذاشتن. به ذهن من تداعی کرد که بعضیا فکر میکنن اگر میگیم زاهد یا زندگی زاهدانه یعنی کاری به کار دنیا نداشته باشیم، نه کاری بکنیم، نه عملی و نه دلبستگی. اما به نکته خوب شما اشاره فرمودید که حضرت امیر چه در دوران خانه نشینی و چه در دوران خلافت پرکار بودن، هنوز بعد از گذشت قرنها آبار علی
احسن.
چاهایی که امیر مؤمنان به دست خودشون در اطراف مدینه حفر کردن باقی است و آب شیرین به تشنگان می نوشاند. این نشون میده که دست رو دست نباید گذاشت. البته همون وقت هم که این چاه را حفر می کردن قلم و کاغذ طلب می کردند و اون را وقف می کردند، یعنی من هیچ تعلقی به این ندارم، به این سرمایه دلبستگی ندارم، اما به معنای دست و دست گذاشتن هم نیست. این کلامی که حضرت عالی فرمودید منو یاد این نکته انداخت که تقدیم شنوندگان عزیز میکنه و انشالله همه ما بتونیم این سیره علوی را پی بگیریم که ضمن تلاش و جد و جهد دلبستگی به دنیا نداشته باشیم. بخش معرفی کتاب همینک آمده پخش است. دعوت میکنم به این بخش توجه بفرمایید و باز هم با جناب لطفی زاده گفتگو خواهیم کرد.
السلام ای کعبه بیت الشرف، السلام ای مقصد ای راه ای هدف، السلام ای ذکر تسبیح ملک، السلام ای قبله ای شاه نجف، ای اسم خدای معظم علی،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا به مناسبت ایام شهادت حضرت امیر المؤمنین مولا الموحدین قائد القر المحجلین یعصوب الدین مولانا امیر المؤمنین علیه السلام امام برحق همه عالمیان و در واقع وصی پیامبر گرامی اسلام. در معرفی کتاب، کتابی رو میخوام خدمتون معرفی بکنم با عنوان رنجهای حضرت علی علیه السلام که در واقع ترجمه کتاب شریف الغارات که مؤلف کتاب الغارات محمد ابراهیم ثقفی کوفیه و مترجمش که در واقع مترجم یعنی صاحب کتاب رنجهای حضرت علی علیه السلام حجت الاسلام علی یزدی با تقریض آیت الله علی نظری منفرد هست. این کتاب در واقع ناشرش سفیر سلامت هست و این کتاب در حدود 550 صفحه است که بسیار محتوای جالبی داره. مقدماتی بیان شده، بعد معرفی کرده کتاب الغارات رو، در این که کتاب الغارات یک کتاب بسیار مهم و مشهوریه که نیاز هست همه جوانان، همه ارادتمندان، همه دوستداران، همه محبین و شیعیان امیرالمومنین علیه السلام کتاب رو مطالعه بکنن و چقدر خوبه که این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده. نامه های حضرت امیرالمومنین علیه السلام آورده شده، پاسخ هایی که به نامه های متعدد حضرت دادن، بخشی از این فهرست ها و سرفصل ها مربوط به انواع نامه هایی که برای حضرت نوشتن، نامه قیس ابن سعد، نامه مالک، نامه محمد ابن ابی بکر و نامه های متعددی که حتی معاویه لعنت الله علیه در واقع به حضرت نوشته در این کتاب آمده و پاسخ امام علی علیه السلام رو در اینجا مطرح کرده. این که اساساً مظلومیت امام و دلایل شکست کوفیان مطرح شده، این که نامنگاری هایی که بین امام علی علیه السلام و معاویه صورت گرفته، سرزنش مردم کوفه در خطبه امیرالمومنین علیه السلام، جریان شناسی هایی که در این دوران امیرالمومنین علیه السلام اتفاق افتاده و اساساً اون مواردی که عوامل اختلاف نظر بین حضرت امیر علیه السلام و اون جریانات که در سطح جامعه اون زمان در کوفه و شام رخ میداد، همه اینها در بیانات نورانی امام علی علیه السلام مطرح شده. انشالله همه دوستان عزیز این کتاب رو مطالعه بفرمایید. خصوصا توصیه من به جوانان عزیزمون هست که آگاهانه با ولایت، امامت، خلافت و محبت امیرالمومنین بیشتر انس بگیرن. و السلام علیکم و رحمت الله.
هر راهی جز راحت باطل می شود، ایمان با مهر تو کامل می شود، حق شد روی دلهای عشاق تو، این دل با عشق مولا دل می شود، مولانا 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 علی.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه اشراق از شبکه رادیوی قرآن در محضر شما گرامیان هستیم در شامگاه 19 روز از ماه پرفضیلت رمضان، ماه میهمانی خدا، و امشب در باب زهد علوی با شما گرامیان گفتگو میکنیم. حضرت های لطفی زاده اشاره فرمودید به معنی زهد، به مصادیق و جلوه های از زهد در سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام، و ما امروز در قرن حاضر و در دوره معاصر با این همه فضای مجازی و رسانه‌های متعدد که امواج فرهنگی ضد و انحرافی گاهی وقتا جوانان ما را در مرکز خطر قرار میده، بفرمایید که چگونه میتوانیم از زهد حضرت علوی درس بگیریم.
عرض کنم محضرتون که اگر رهبر معظم انقلاب فرمودند که زهد امیرالمومنین علی علیه السلام و اون بیاناتی که نقطه اوج نهج البلاغه هم هست اتفاقا و به این مسئله زهد مربوط میشه درمان بیماری اساسی جامعه اسلامی اون روز بود، امروز هم همونه، امروز هم کاربرد داره. یعنی این مال زمان امیرالمومنین علی علیه السلام نیست، امروز هم نیاز جامعه ما هم هست. من اجازه بفرمایید اشاره‌ای بکنم به یکی از آیات قرآن کریم و بگم حالا اگه ما بخوایم این رو تو زندگیمون پیاده بکنیم چیکار کنیم. بالاخره اینجا رادیو قرآن است و شنوندگان عزیز و ارجمند هم حتما انتظار دارند که قرآنی صحبت کنیم.
بله، الانم ماه نزول قرآن است.
بله، و در میانه شب‌های قدر هم دیگه اوج زیر پرچم قرآن رفتن است و انشالله همیشه انس با قرآن کریم محور زندگی ما باشه. در آیه 23 سوره مبارکه حدید ملاحظه بفرمایید: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خدای متعال به صراحت می‌فرماید اون چیزی که از دست رفته دیگه بر اون تأسف نخورید، و از اون طرف سرمستانه و با تکبر هم یه وقت دلبسته اون چیزایی که به شما دادیم نباشید. این دقیقا همون درس امروزی زهد تو جامعه ما. زهد یعنی همین. یعنی ما اینجوری زندگیمون رو بچینیم و مختصات زندگیمون رو اینطوری تنظیم بکنیم. حالا اگه کسی مسئول باشه، که البته خب قاعدتا وظیفش سنگین‌تر هم هست، ولی مردم عادی هم تو جامعه به حد خودشون با اون امکاناتی که دستشون هست و نعمت‌هایی که دارن و یا اون چیزهایی که از دست میدن همینجوری باید برخورد بکنن. امیرالمومنین علی علیه السلام، بذارید من یه مثالی بزنم از رفتارشون.
بفرد.
یه مسئولی رو می‌خواستن منصوب بکنن. به اون مسئول گفتن فردا قبل از اینکه بری اونجایی که من مثلا در یک شهری در یک منطقه‌ای تو رو منصوب کردم، بعد نماز ظهر بیا پیش من. انگار که مثلا یه توصیه‌ای او دریافت بکنه و بعد دیگه بره اون مسئولیت رو انشالله بگیره و انجام بده.
بله.
اون فرد رفت محضر امیرالمومنین علی علیه السلام. اما فکر میکنید کجا رفت؟ شنوندگان عزیز و ارجمند، جناب آقای دکتر شریف زاده، مسجد؟ نه. این جالبه، امیرالمومنین علی علیه السلام اینجا تو مسجد قرار نگذاشتن، با اینکه مسجد محور ها.
بله.
اما اون مسئولی که قرار بود بره اون کار رو انجام بده، آمد تو کوفه دکه‌ای بود که حضرت برای این مراودات این شکلی معین کردن، اومد اونجا نشست. بعد خب نگاه کرد، منتظر شد، دید امیرالمومنین علی علیه السلام یه کیسه ای آوردن، سرش هم بستن، مهرموم شده به تعبیر امروزی. این بنده خدا خیلی هم خوشحال شد تو دلش، چون اصلا گفت الان یه پیشکش، یه هدیه ای هم من دریافت میکنم، میخوام برم مسئول باشم. بله، حالا من امروزیش کنم یه خوردم با تعبیر خودم، مثلا یه اعتباری هم، یه بودجه ای هم دیگه دستمونو میگیره و دیگه بله. با فراغ بال بریم کار بکنیم. بعد که حضرت کیسه رو باز کردن، با خودش فکر میکرد خیلی باید چیز گرانبهایی باشه اون مسئولی که حالا تازه منصوب شده بود، دید که حضرت یه مقدار آرد معمولی خیلی سطح پایینی از اون کیسه که حالا تازه اونجور مهرمومش کردن، سفت درش رو بسته بودن، در آوردن و یه کوزه ای هم جلوشون بودی خورده آب توش بود، این آرده رو ریختن تو اون، هم زدن و شد غذا. و به اون مسئول تازه منصوب شده هم فرمودن که شما هم از این غذا بخورید. ببینید غذای حضرت این بود
زاهدانه.
بله. این بله. فرد تعجب کرد، عرضه داشت آقا این همه نعمت تو عراق در اختیار شماست، آخه این به تعبیر من این چه وضع زندگی کردنه؟ شما بالاخره مسئول اول هستید، حالا بعدم اصلا حالا این قضا چرا دیگه اون کیسه رو با اون آرده اون همه دست پایین چرا اونجوری حفاظتش کردید؟ حالا چیز خاصی اصلا تو اون کیسه نبود که بخوایم اون طور درش رو سفت ببندیم.
بله.
حضرت فرمودن نمیخوام کسی یه دفعه یه چیز اضافه‌ای بیاد بریزه تو این کیسه، قاطیش بکنه، حالا یا لذیذترش بکنه یا چیزی به این اضافه بشه، میخوام از پول خودم باشه، حلال باشه، ساده باشه، عهد کردم که اینجوری زندگی کنم. خب ببینید این درس دیگه، شاید اگه اون مسئول اونجا میرفت اون مسجد اینو نمیدید.
بله.
من برداشتم اینه اصلا اینجا چه بسا ممکنه عمدی وجود داشته باشه و همینطور هم از بخاطر کار امیرالمومنین علی علیه السلام که بی حکمت نیست. اون مسئول اونجا یاد میگرفت که وقتی کسی میخواد مسئول بشه اتفاقا باید اقتدا بکنه به این شیوه، باید زاهدانه عمل بکنه.
بله.
واقعا الان امروزم به خصوص مسئولین عزیز کشور ما، هر کسی هر جایی هست، از بالا تا پایین در سطح حالا قوای سگانه، چه در قوه مجریه، چه در قوه مقننه، چه در قوه قضاییه، باید زندگی ها رو همینطوری ملاک قرار بدن. بله ما به قله‌ای که امیرالمومنین علی علیه السلام اونجا ایستادن نمیرسیم، ولی باید تلاش کنیم تو اون مسیر قرار بگیریم. الگو هم همین امروز داریم دم دستمون، یعنی اینجوری هم نیست که بگیم ما یه فاصله چند صد ساله و بیش از هزار سال گرفتیم از امیرالمومنین علی علیه السلام، خود دست یافتنی نیست. ما کسانی رو داریم و در رأس همه رهبر معظم انقلاب رو داریم که در این دامنه حرکت خوبی کردن به سمت اون قله. ساده زیستی رهبر معظم انقلاب حجت رو بر همه مسئولین تمام کرده. من اینجا شهادت میدم در محضر خدای متعال، شنوندگان عزیز و ارجمند، ما مسئول ساده زیست خوب تو کشور زیاد داریم، کم نداریم. یه وقت نشه که ما اسیر فضای مجازی و همون نکته که حضرت عالی هم اشاره فرمودید و اون خواست دشمن بشیم. اما اون تعداد بسیار همه مسئولینی که گاه و بیگاه این گوشه و کنارا شاید از این زندگی فاصله بگیرند رو باید البته توجهشون رو به زندگی زاهدانه امیرالمومنین علی علیه السلام جلب بکنیم، نهی از منکر بکنیم، هشدار بدیم و مطالبه بکنیم که انشالله اونها هم ساده زیستی رو در پیش بگیرند.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
ای در بابا عاقبتم به خیر تا وقتی که دلم به ایوون نجف نزدیکه، هی در بابا، هی در بابا، عاقبتم به خیر تا وقتی که دلم به ایوون نجف نزدیکه، هی در بابا، هی در بابا. محبتن سودا داغن داشندا، حلال چرنگ سفرم زین باشندا، هی در بابا. باید یه روز دلو به دریا زد و مثل تو، باید شب قدر پاروی دنیا زد و رفت. هی در بابا، دنیا یالان دنیا دی، سنگ آلان زهراسز، خراب آلان دنیا دی.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. به دقایق پایانی برنامه امشب اشراق نزدیک میشیم. امشب درباره زهد علوی با شما گرامیان صحبت کردیم و از بیانات حجت الاسلام دکتر لطفی‌زاده بهره بردیم. یک کلام نقضی حضرت علی علیه السلام در معرفی خودشون دارن که میفرماید ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. شما فرمودید که اون قله‌ای که امیر مؤمنان بر اون ایستاده است دست یافتنی نیست و این در کلام خود حضرت امیرم هستش که شما به من نمیرسید، ولکن اعینونی به برع و اجتهاد و عفت و صداد، آنقدری که در توانتون هست سعی کنید راه من علی را پی بگیرید و زندگیتون را با نقشه راهی که من براتون ترسیم کردم پی بگیرید. که یکی از مصادیق اون همین بحث زهد علوی است که ما دلداده دنیا نباشیم، دلبسته دنیا نباشیم، اما آنگونه زندگی کنیم، آنگونه تأثیرگذار در جامعه باشیم که به معنای دست رو دست گذاشتن نباشد و منشأ خیر و اثر باشیم. در پایان این برنامه خواهش می‌کنم جمع‌بندی بفرمایید و کلام پایانی شما.
من به نظرم جناب آقای دکتر شریف زاده، چون در میانه شب‌های قدر هم هستیم، یک شب رو به حمدالله پشت سر گذاشتیم و انشاءالله توفیق داشته باشیم از برکات شب‌های قدر حد اکثر استفاده رو ببریم. خب دعا در شب‌های قدر خیلی مهمه. واقعا هممون از خدای متعال بخوایم که دلبستگیمون به دنیا از بین بره، به دنیا وابسته نباشیم، حرکت بکنیم به سمتی که در قله‌اش امیرالمومنین علی علیه السلام ایستاده. من آیه 16 سوره مبارکه تغابن رو تقدیم میکنم به شنوندگان عزیز در پایان این برنامه که به نظرم این آیه راه زندگی زاهدانه رو ما نشون میده. فرماید و من یوق شح نفسهی فاولائک هم المفلحون. هر کسی از شر بخل و حرص نفس خودش در امان باشه رستگاره. یکی از دعاهای، حالا من گفتم شبهای قد شب دعاست که حقیقتا هم همینطوره، یکی از دعاهایی که در روایات داریم پیوسته امام صادق علیه السلام داشتن این بود که اللهم قنی شح نفسی، خدایا من رو از حرص زدن و بخل، همون شح نفس، دور کن. راوی میگه من از شب تا صبح دیدم همین یه دعا رو حضرت دارن میخونن. گفتم حالا چرا یا امام صادق علیه السلام چرا همین یه دعا؟ دعاهای دیگه هم هست. حضرت فرمود چی بدتر از شح نفس؟ چی بدتر از شح نفس؟ بعد همین آیه 16 سوره مبارکه تغابن رو تلاوت فرمودن. انشاءالله همه ما به خصوص تو شبهای قدر زمینه یک سال و یک عمر دوری از دلبستگی به دنیا و حرص زدن رو با خواست مخلصانه و دعای خالصانه محضر خدای متعال فراهم بکنیم، اونطوری که امام سجاد علیه السلام هم در مناجات و زاهدین، حالا بحث ما راجع به زهد علوی بود، از این مناجات های زیبای 15 گانه امام سجاد علیه السلام که در مناجات و زاهدین عرضه می دارن محضر خدای متعال، اخرج حب دنیا من قلوبنا، خدایا محبت دنیا رو از دل ما بیرون کن. انشاءالله همه ما هم همین دعا رو بخوایم و براش هم تلاش بکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم.